بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ولایت انسان در قرآن کریم بود و نظم منطقی بحث هم این بود که در طی فصول چندگانه روشن بشود الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمهیه و در فصل پنجم هم روشن بشود که الولیو منهوبه. در فصل اول روشن بشود که ولایت چیست. در این فصل مسئله ولایت که معنا شد فرق ولایت از عبادت و زهد و سایر کمالات نفسانی روشن می شود. اگر در فصل اول معنای ولایت به خوبی روشن شد و امتیاز ولایت از زهد و عبادت و سایر کمالات نفسانی روشن شد، قهرن فرق بین ولی و عابد، همچنین ولی و زاهد، ولی و متوکل، ولی و ناسک، ولی و سالک و امثال ذالک هم روشن خواهد شد. در فصل دوم بحث می شود به این که الولایت و حلهیه، آیا اصلا ولایت موجود هست یا نه، ممکن است انسان سالک ولی الله بشود یا نه. اگر در فصل دوم به استناد آیات قرآن کریم ثابت شد که ولایت موجود است و ممکن است انسان سالک به این مقام برسد، اونگاه نوبت به فصل ثالث از بحث میرسد که الولایتو لمهیه، این راه اثبات ولایت چیست، طریق نیل به این مقام کدام است، انسان با پیمودن چه راهی ولی الله می شود. بعد از گذشتن فصل سوم نوبت به مسائل فصل چهارم می رسد که الولایتو کمهیه، اقسام ولایت از تشریع و تکوین و مانند آن در این فصل چهارم بحث می شود. اونگاه وقتی کلیات بحث روشن شد، گرچه به نحو کلی انسان نتیجه می گیرد و می فهمد که الولیو من هوه، ولی این بحث کلی به حال انسان نافع نیست. انسان بالاخره باید از یک شخص معینی امور دینی خود را دریافت کند. در اینجا ناچار است که بحث را از اون خطوط کلی به یک امر جزئی منتقل کند که این بخش بدون استمداد از بحث‌های کلامی میسر نیست، چون بحث‌های عقلی محض عهده‌دار مسئله شخصی نیست. ممکن است با براهین عقلی انسان خطوط کلی مسئله را حل کند، اما شخص معین دارای این صفت هست، این را باید با نقل اثبات کرد به کمک عقل، زیرا برهان در قضایای شخصی و در امور شخصی راه ندارد. برهان مقدماتی دارد که اون مقدمات باید کلی، ذاتی، دائمی و ضروری باشد. این که میگوین قضایای شخصی در علوم معتبر نیست، برای اینکه قیاس با قضایای شخصی تشکیل نمی شود. ولی اگر ما بخواهیم به ولایت شخصی یک انسان کامل پی ببریم چاره جز استمداد از مباحث نقلی منتها با توجه عقل نخواهد بود، که قهرن فصل پنجم در این محور خلاصه می شود که الولیو من هم عمده در این فصول همون فصل سوم هست که راه رسیدن به ولایت چیست. بعضی از این راه ها طی بحث های قبل به عرض رسید و خلاصش این شد که هر عملی که فی نفسه صلاحیت تقرب الله دارد و عامل اون عمل را لله انجام داد، یعنی هم حسن فعلی در او بود و هم حسن فاعلی، هم کار خوب به الهی بود و هم فاعل اون کار را برای رضای خدا انجام داد، این گونه از کارها زمینه تقرب به اله فراهم می شود و اگر عبدی به خدا نزدیک شد می تواند از قرب او و از ولایت به معنای قرب بهره بگیرد. اینا خطوط کلی است، ولی در بین همه اموری که دارای این دو خصوصیتن، بعضی ها به منزله فریزن برای نیل به مقام ولایت، بعضی به منزله نافلن. همونطوری که رسیدن به بهشت یک فرائضی دارد و یک نوافلی، رسیدن به مقامات انسانی هم که در حقیقت نحوی از بهشت خواهد بود، یک فریضه‌ای دارد و یک نافله‌ای. در بحث ولایت هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند از واجب و مستحب سهم مؤثر دارند، اما رکن اثر مال دو چیز است، یکی معرفت و دیگری اخلاص در عمل. و هر اندازه که معرفت قوی بود، اخلاص در عمل هم قوی خواهد بود. اما نوافل و اعمال مستحبه و اعمال زیاد و امثال ذلک، اونها به منزله نافلن، نه به منزله فریضه. در این کار در یکی از بیاناتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ابوذر رضوان الله در میون می‌گذارد، می‌فرماید یا ابوذر، اگر انسان دارای بر بود، یعنی همون معنایی را که خدای قرآن سبحان فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه، تا پایان اون آیه که بر را خدای سبحان در قرآن مبسوطاً معنا کرد، حضرت به ابی ذر می‌فرماید اگر کسی دارای بر بود با دعای کم مسئله حل است. دعا به منزله نمک طعام است. شما بخواهید از طعام بکاهید بر نمک بیفزایید، مشکل را با دعا حل کنید، این چنین نیست. شما اهل معرفت و اخلاص باشید، با زبان حال و با لسان استعداد دعا فراهم بکنی، اینا فریضه است. اون دعاهای لفظی به منزله نافله است. اگر کسی محتوای دعا را در خود پیاده کرد و اگر کسی مضمون این دعا را به عنوان استعداد در خود تحصیل کرد، این دعاهای لفظی به اندازه نمک طعام است. این چنین نیست که انسان از اخلاص العمل بکاهد بر دعا بیفزاید به امید اینکه رایگان به مقام ولایت برسد یا بهشت درهای او برویش گشوده شود. اون چه که در این مقام به منزله فریضه است، اول معرفت است، دوم اخلاص العمل لله، بقیه جزء نوافل این کار است. خدای سبحانم وعده داد، فرمود به این که اگر کسی در راه ما کوشش کند، ما او را راهنمایی میکنیم. این راهنمایی کردن یعنی او را به ولایت رسوندن، او را به خودمون میرسانیم، نزدیک میکنیم، که همون ایثار مطلوب است. نه یعنی او را راهنمایی میکنیم به معنای ارائه طریق، چون خدای سبحان همه را راهنمایی کرد، مؤمن و کافر را راهنمایی کرد، چه اونها که در راه خدا جهاد میکنن اونها را خدا ارائه طریق نمود، چه اونهایی که از خدا اعراض کردن، هر دو را خدا راهنمایی کرد. اونهایی را هم که خدا فرمود اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، مگر اونها را خدا راهنمایی نکرد. هم اونها را راهنمایی کرد، قرآن را به عنوان هدن للناس فرستاد، هم دیگران را. این که فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی اونها را ما به مقصد میرسانیم. این مقصد رسوندن همون ولایت است. انسان مادامی که سالک است به مقصد نرسی، این در راه است، این جزء اولیای الهی نیست مگر ولایت بالمعنی العامه که الله ولی الذین آمنوا. وقتی هم که این راه را با کوشش طی کرد، بقیه راه را خدای سبحان او را به سمت خود می کشاند، به مقصد می رساند. پس بهترین راه معرفت و اخلاص و عمل است و کوشش برای تحصیل معرفت و تحصیل اخلاص و عمل لله. اصل این آیه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 به این صورت ذکر شد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این حرف لام با نون تأکید همه نشانه تثبیت این مسئله اصل است که حتما ما او را راهنمایی بکنیم، در او را به مقصد میرسانیم. لنهدینهم سبلنا، جهاد در راه خدا در درجه اول جهاد در معرفت حق است، که انسان تلاش کند حق را بشناسد، بعد تلاش کند راه حق را که شناخت طی کند، بعد تلاش کند این راه شناخته را به روی دیگران باز کند و کوشش کند که رهزنان را هم از جلوی راه خود بردارد هم از جلوی راه دیگر سالکان. اینها جهاد در راه خداست. اونگاه خدای سبحان این گونه از مجاهدان را به راه خود میرساند، لنهدینهم سبلنا. این اصل کلی را که فرمود، اونگاه در سوره مبارکه نه در سوره مبارکه هجر این چنین بیان کرد که اگر خواستید معرفت برای شما حاصل بشود، راهش عبادت است. پس عبادت وسیله خوبی است برای رسیدن به معرفت. آیه 99 سوره هجر این است که فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین وعد بود ربکه حتی یعطی اکل یقی. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودی که اگر یقین بر مرگ تطبیق شد، این تفسیر یقین نیست، این تطبیق یقین است. نه یقین یعنی مرگ، چون در حالت مرگ انسان به حقایق آگاهی پیدا می کند، از این جهت گفته شد الیقین هو الموت، وگرنه یقین به معنای خودش هست، به معنای مرگ نیست. چون در حالت مرگ هرچه مشتبه بود متیقن می شود، لذا در روایت امام سلام الله علیه فرمود الیقین هو الموت. و این حتی هم به معنای منفعت هست، نه به معنای غایت. نه یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی و اگر به یقین رسیدی دیگر عبادت را ترک کن، بلکه این حتی منفعت است. یعنی اگر خواستی به یقین برسی، راهش عبادت است. یکی از منافع عبادت یقین است. مثل آن که به انسان بگویند اگر خواستی دستت به سقف برسد، این پله های نردبان را طی کن، این پله های نردبان را طی کن تا دستت به سقف برسد، این لامپ را روشن کنی. اگر گفتن این پله های نردبان را روشن طی کن تا دستت به سقف برسد و لامپ را روشن کنی، این حتی به معنای منفعت است، نه به معنای غایت. نه به این معناست که پله های نردبان را طی کن تا دستت به سقف برسد. همین که دستت به سقف رسید، نردبان را رها کن. خب اگر نردبان رها کند، رها کردن نردبان همان و سقوط او همان. و الان اگر دستش به سقف میرسد، برای اینکه رو پله بالای نردبان ایستاده است. اگر فرمود و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اگر خواستی به مقام یقین برسی، جزء متیقنین باشی، عبادت کن. اینقدر این پله های عبادت را طی کن تا به مقام یقین برسی. یعنی یقین بر پله های نردبان عبادت استوار است. نه یعنی وقتی به یقین رسیدی دیگر عبادت را رها کن، چون اگر کسی عبادت را رها کند، از همون بالای نردبان سقوط می کند که من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. پس این حتی معنی غایت نیست، بلکه معنی منفعت است. یعنی فائده عبادت فراوان است، یکی از منافعش یقین است. اگر خواستی یقین پیدا کنی، عبادت کن. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. و نشانه آن که انسان بخواهد به خدای سبحان نزدیک بشود، خواه از راه معرفت، خواه از راه اخلاص العمل و مانند آن، همون آیه است که تلاوتش سجده واجب دارد، که خدای سبحان به رسولش دستور می دهد سجده کن و به خدای سبحان نزدیک شو. اون دستور به سجود و اقتراب برای آن است که اقتراب از راه سجده حاصل می شود، و منظور از سجده همون نماز و عبادت است، زیرا برجسته ترین حالت های نماز. پس یکی از بهترین راه های رسیدن به یقین همون عبادت است. خب حالا یقین یعنی چه؟ انسان یقین داشته باشد جهان مبدعی دارد و خدایی هست، همین. خب این را هر مؤمن یقین دارد، این که جزء ولایت نشود. هر مسلمان یقین دارد در عالم خدایی هست. اگر یقین دارد به این که خدایی هست، خدا را با اوصاف مطلقش باید یقین داشته باشد، ربوبیت خدا را به عنوان وصف مطلق باید یقین داشته باشد. خب اگر خدای سبحان هست و ربوبیت او مطلق هست، راهی برای تدبیر دیگری باقی نمی ماند. اگر خدای سبحان هست، مالکیت او هم مطلق هست که به یده الملک، راهی برای مالکیت غیر باقی نمی ماند. اگر کسی به این مقام از یقین رسید، یعنی نه تنها متیقنش این بود که الله موجودون، بلکه برای او یقینی بود که الله رب العالمین، برای او یقینیست که به یده الملک، او ملک و سماوات و عرض را داراست و مالک سماوات و عرض است، اونگاه نه تنها این ملک های اعتباری را از خود می زداید و مال خدا می داند، بلکه خیشتر خیش را هم مال خود نمی داند. انسان اونها که اهل جهاد و تلاش و ایثارن، اول میکوشن که هر مالی را فراهم نکنن، بعد میکوشن مالهای حلالی که در اختیار اونهاست در اختیار خدا قرار بدن. تا اینجا مقدور اونها هست که پیش بیان، اما از اون به بعد چون به معرفت بسته است، حلش آسان نیست که انسان بفهمد این چشمی که با این چشم من میبینم، این گوشی که با این گوش من میشنوم، این مالکیست. مالکیست نه یعنی این گوش را خدا آفرید یا این چشم را خدا آفرید، الان مالکیست. الان کی در این چشم گوش تصرف میکنه؟ اگر برای کسی روشن شد که این قوای ادراکی و تحریکی ما هم ملک و ملک خداست، اونگاه این انسان هر کار خیری که انجام داد تازه خود را بدهکار میبیند، نه طلبکار. میگوید خدا را شکر که با چشم من این کار انجام شد، با دست من این کار انجام شد، با گوش من این کار انجام شد. تازه اول بدهکاری این انسان است. این که میبینید امام سجاد سلام الله علیه یا دیگر امامان اگر کار خیر انجام دادن سجده شکر به جا میآورن، برای همون معرفت است. اگر یک کار خیری به وسیله اعضا و جوارح انسان صادر شد، تازه اول بدهکاری انسان است، چون سراسر جهان ستاد حقن که لله جنود و سماوات و الارض. خدای سبحان دست از حق بر نمی دارد. ممکن بود اون حق را با چشم و گوش دیگری احیا کند. اگر با چشم و گوش زید احیا کرد، زید باید بدهکار باشد، باید بگوید خدایا تو را شکر که با اعضا و جوارحی که به عنوان عاریت به من دادی، با این اعضا و جوارح اون کارها را انجام دادی. در سوره مبارکه یونس در مقام توحید ربوبی و در نتیجه توحید افعالی، وقتی خدای سبحان را به عنوان رب معرفی میکند، این چنین میفرماید، آیه 31 سوره یونس: قل من یرزقکم من السماء والارض، رازق شما از آسمان و زمین کیست؟ خب این را ممکن است عده‌ای بفهمند که خدا رازق است. از این عمیق‌تر، ام من یملک السمع والابصار، خب کی مالک چشم شماست؟ کی مالک گوش شماست؟ اگر کسی به مقام شامخ علم رسید، می تواند به خودش اجازه بدهد بگوید من سالهاست که درس و بحث گوش دادم و گفتم و مطالعه کردم و چندین سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. این ممکن است عابد و زاهد باشد ولی ولی الله نیست. اگر کسی گفت من 40 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، او چه معرفتی دارد؟ او 40 سال خود را غاصبانه مالک چشم گوش می داند، در حالی که خدای سبحانه فرماید ام من یملکو. این ام منقطع است به معنی بل. این ام من یجیب المضطر، این ام منقطع کار بل رو انجام می دهد. ام من یجیب المضطر اذا دعاه، یعنی خدا اونها نیستن، خدا اون کسیست که بتواند مشکل مضطر رو حل کند. ام من که این ام منقطع معنی بل هست، بل برای نفی گذشته و اثبات آینده است، یعنی اونها که مدعی الوهیت هستن اونها اله نیستن. کسی اله است که بتواند بی وسیله کار کند، مضطر رو دریابد. مضطر یعنی کسی که هیچ وسیله‌ای در اختیارش نیست. اون که بتواند مضطر را دریابد او خداست. اگر کسی دارد غرق می شود، هیچ وسیله‌ای برای نجات او از کام دریا نیست. اگر کسی بتواند انسانی که در عمق دریا به کام غرق فرو رفته بی وسیله او را نجات بدهد، یعنی قدرتش فوق همه قدرت ها باشد، او خداست. اگر کسی در فضا پرت شد و هیچ وسیله‌ای برای حفظ او نبود، کسی بتواند بدون وسایل او را در هوا حفظ کند، خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی اونها خدا نیستن، خدا فقط موجودی است که مضطر را بتواند نجات بدهد، یعنی هیچ وسیله‌ای در اختیار او نباشد، یعنی خود صاحب همه وسایل باشد. این ام هم ام منقطع است. ام من یملک السمع والابصار، خب مالک چشم شما کیست؟ مالک گوش شما کیست؟ اگر واقعا مالک چشم و گوش خداست، اونگاه ممکن است یک موحد به خودش اجازه بدهد بگوید من 30 سال زحمت کشیدم، کتاب خوندم یا کتاب نوشتم، کار خدا را به خود نسبت بدهد. خدا مالک چشم و گوش است، یعنی خالق چشم و گوش است، چشم و گوش را خلق کرد یا الان مالک است؟ یقینا خواهیم گفت الان مالک است. خب خدایی که مالک است تنها به یده ملک است یا به یده ملک است؟ یعنی بدنه چشم و گوش، تن این چشم و گوش، ملک چشم و گوش مال خداست که خدا فقط مالک است، یا ملک چشم و گوش هم مال خداست که خدا گذشته از این که مالک است ملک هم هست؟ اون که به یده ملک است او مالک است، اون که به یده ملک است او ملک است. خدای سبحان هم مالک است که لله ملک السماوات والارض، و هم ملک است. خب حالا خدا مالک چشم و گوش است، یعنی چشم و گوش کرد بعد به ما آریه داد، بی معناست که اگر به ما آریه داد دیگر از نفوذ مویر بیرون رفته است، مگر اینکه این آریه را مستعیر به مویر برگرداند. اون وقتی که مستعیر این مال آریه را به مویر بر نگردوند، این مال آریه در ملک مویر نیست، مویر در اون نفوذی ندارد. اگر کتابی را شما به دیگری آریه دادی، مادامی که در آریه است در اختیار مستعیر است، شما نفوذ نداری، مگر اینکه آریه را برگردانی اونگاه نفوذ داشته باشی. اونها که تازه در معرفت جلوتر رفتن، خدای سبحان را از مرحله خالق بودن به مرحله مالک یعنی صاحب اصلی دانستن شناختن، بل در حد آریه و ودیعه اکتفا کردن که چشم گوش ما مخلوق خداست، مملوک خداست، ولی فعلا به عنوان آریه در اختیار ماست. خب اینم معرفت نشد. اگر به عنوان آریه در اختیار ماست یعنی ما داریم تصرف میکنیم. اونقدر باید دقیق باشد که توحید افعالی را به مقصد برساند و به خطر و به چاه ویل جبر و تفویض نیفته. باید بگوید که این اعضا و جواره که سمع و بصر به عنوان مثال ذکر شد، نه به عنوان تعیین، اینا مخلوق خداست، مملوک خداست و همکنون هم ملک و ملک خدا در اون نافذ است. نه اینکه خدا مالک بود ولی به ما آریه داد، ما چند روزی با این آریه سر و کار داریم، بعد و لابد یومن ان ترد الوداع. او این چنین نیست. گاهی ائمه علیهم السلام به زبان ما با ما سخن میگویند، مثل همون دعای معروف است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده است که عرض میکند خدایا طوری مرا بمیران که من با آبرو زندگی کنم و با آبرو بمیرم. اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار. عرض میکند خدایا آبروی مرا با داشتن حفظ بکن، نمیخواهم مال زیاد داشته باشم، گرفتار تکاثر باشم، اما به فقر مبتلا نشوم که آبرو و حیثیتم برود. اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار. با نداری آبروی مرا نبر. این یک دعاست. در دعای دیگر عرض میکند خدایا اللهم اجعل نفسی اول ودیعت ترتجیوها من ودائی. پروردگارا باشد. این چی نباشد که اول ودیعی که از ما بگیری چشم باشد، چشم را از ما بگیری، ما مدتی نابینا باشیم، بعد گوش شنوایی را از ما بگیری، ناشنوا باشیم، بعد اعضا و جواره را از ما بگیری، بعد ما روح ما را بگیری. این چنین نباشد. ما تا آخر زندگیم با حیثیت زندگی کنیم. اللهم اجعل نفسی اول ودیعت ترتجیعها من ودائی. اولین ودیعه ای که میگیری جان ما باشه، که ما با همه اعضا و جوارح یک جا به حضور شما آمده باشیم. این یک دعایی است به زبان خود ما که تعبیر به ودیعه می شود، تعبیر به امانت می شود، برای کسی که مقام شناختن مالکیت حق نرسید با او به این زبان سخن می گویند که خدا مالک است و اینها ودیعتی است به شما دادن. حالا اگر کسی این مقام برای او حل شد که با او نمیگوین اینها ودایع شماست، که خدا ودیعه داد و امانت سپرد و شما مستعیرید و فعلا با امانتهای خدایی سر و کار دارید، که بلکه فعلا هم اون که کارگردان از خداست. شما مثل صورت آینه، آینه دار جمال و جلال حقید، وگرنه دیگری دارد کار میکند. اینجاست که همون صراط مستقیم است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، طور انسان مسئله ولایت را و معرفت را حل کند که به دام جبر یا تفویض نیفتد. خب اگر مالک اصلی خدای سبحانه است، هیچ موحدی نمیگوید من خودم زحمت کشیدم، درس خوندم و عالم شدم. این چنین نمیگوید، بلکه میگوید خدا را شکر که با چشم و گوش به حسب ظاهر به من استناد دارد، این علم و عمل را انجام داده است. پس معرفت اگر به این گونه از موارد رسید، انسان میتواند راه ولایت را درست طی کند. چرا؟ برای اینکه وقتی مسئله چشم و گوش را قرآن مطرح میکند، منظور همه اعضا و جواره هست، نه خصوص سمع و بصر. اگر همه اعضا و جواره یعنی ادراکی و تحریکی همه و همه را مال خدا دانست، سعی میکند که در حرم خدا بیگانه راه پیدا نکند. و خدای سبحان فرمود اون قبایی که در اختیار شماست به حسب ظاهر، بخشی از اونها عهده‌دار ادراکن، یعنی اندیشه را به عهده میگیرن، بخشی از اونها عهده‌دار تحریکن، یعنی کوشش را به عهده میگیرن. شیطان در هر دو بخش نفوذ پیدا میکند، در یک بخش به عنوان وساوس، در بخش دیگر به عنوان همزاد. همزاد که جمع همزه است، اون تحریک رو میگن. فرق همزه و الف هم همین است، اون بی حرکت رو میگن الف، اون با حرکت رو میگن همزه. اون که بی حرکت است با همه میسازد و الفت میگرد. سر این که الف رو الف گفتن چون با هر حرفی هم میسازد، و اون که حرکت دارد همزه دارد با هر حرف نمیسازد. علی حال اون حرکت رو، اون الف متحرک رو میگن همزه. این تکانی که انسان از بیگانه احساس میکند این رو میگن همزه. همزاد شیاطین این تحریکات است. اون اندیشه های باطل رو میگن وساوس، که یوسوسه فی صدور الناس من الجنة و الناس. این حرکات باطل رو میگن همزاد شیاطین. خب اگر این قوای ادراکی مال خدا بود و قوای تحریکی هم مال خدا بود، جهاد در راه خدا آن است که هم قوای ادراکی را از وساوس شیطان انسان حفظ بکند تا خوب بفهمد و از بدفهمی برهد، و هم قوای تحریکی را از همزات شیاطین حفظ بکند که بد حرکت نکند. اعوذ بک رب من همزات شیاطین، اعوذ بک رب من ان یحضرون، یعنی ان یحضرون. خدای سبحان به پیغمبر که مظهر کامل ولایت هست دستور داد، فرمود هر وقت داری می اندیشی، در این اندیشه ممکن است شیطان وسوسه پیدا کند و بد بفهمی. همه این بد فهمی های ما در اثر وسوسه است، مغالطه است. یعنی این 13 قسم مغالطه‌ای که در منطق ذکر کردن، اینا ابزار کار شیطان است. شیطان به هر وسیله است در حال اندیشه، یا نمیگذارد انسان به فکر و اندیشه فرو برود، یا نمیگذارد درست بیاندیشد. این چنین نیست که اگر کسی یک ساعت در اتاق مطالعه‌اش نشسته دارد فکر میکند، شیطان در اون فکرش راه پیدا نکند. اینکه بد نتیجه میگیرد در اثر اون مغالطات است. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم که لیجادلوکم، هر بد فهمی منشأ شیطنت است، در حد وهم و خیال وسوسه دارد و در مسئله کارها هم تحریک دارد، انسان را به یک سمت خاص گرایش میدهد. اون کشش ها و اون گرایش ها و اون اراده ها و اون میل ها، اینا همزاد شیاطین است. اون مغالطه ها، اون بدفهمی ها، اون اشتباهاتی که در استنتاج ها راه پیدا میکند، اینا وساوس است. و هر دوی اینها به وسیله حضور شیطان است، یا در درک یا در کار. لذا خدای سبحان به پیغمبر فرمود قل ربه ربه اعوذ بک ان یحضرون، یعنی ان یحضرون، من به تو پناه میبرم که مبادا اینها به سراغ من بیان، نه در کار من نه در درک من، اینا حضور پیدا نکنن که من هم خوب بفهمم هم خوب انجام وظیفه کنم. خب اگر کسی از نظر معرفت به اینجا رسید که نه تنها مالک و خالق اصلی خداست، بلکه الان هم ملک و ملک مال خداست، او دارد اداره می کند، او همونطوری که دستور می دهد باد میوزد، ابرها باردار میشوند، گیاها باردار میشوند، باران میبارد. همچنین انسان‌ها را هم دستور میدهد که کارها انجام بگیرد. هر که کار خیر انجام داد، این مأموری از مأموران الهی است. پس کار از حد خالقیت و مالکیت و استعاره و امثال ذالک هم میگذرد، از این سه مرحله میگذرد. خدا مؤیر باشد و ما مستعیر و چند روزی به عنوان آریه و امانت داریم با این اعضای ادراکی و تحریکی کار میکنیم، این چنین هم نیست. نه تنها اون خانه و زندگی آریه نیست، بلکه این قوای ادراکی و تحریکی ما هم آریه نیست. اونگاه برای انسان چی میماند؟ خب اگر انسان نه مالک است نه مستعیر، پس برای او چی میماند؟ میشود مظهر. میگوید من مظهر اون ذاتیم که مالک این کمالات است و دارد انجام میدهد. اگر صورت مرآتی خواست حرف بزند چه میگوید؟ صورت مرآتی وقتی که این بزرگان میگوین مرآت، نه یعنی آینه. احیانا در اصول یا علوم دیگر مرآت را بر همون آینه مصطلح عرفی حل میکنن، و اما ارباب عقل وقتی که میگن مرآت، منظور اون صورت مرآتی است، نه اون شیشه و جیبه که آینه فروش میگوید مرآت. یک وقت آینه فروش میگوید این مرآت است، یعنی این جسم مکعب شکلی که طول و عرض و عمقی دارد از شیشه و جیبه و قاب و قطر و امثال ذلك تشکیل شد، این رو میگه مرآت. این مرآت بالقوه است، این رو حکیم نمیگه مرآت. اون صورتی که در آینه دیده میشود و چیزی از خود ندارد، اون مرآت است. دیگران که اون شیشه و جیبه را میگوین مرآت، میگوین مرآت یعنی وسیله دیدن. چون این شیشه و جیوه وسیله میشود که ما عکس را میبینیم، لذا او مرآت است. اما حکیم که میگوید مرآت یعنی وسیله رؤیت، چون اون صورت وسیله است که خود را میبینی، پس اون صورت مرآت است، یعنی وسیله رؤیت است. مرآت در حقیقت اون صورت است که همه شؤون صاحب صورت را نشون میده. اونگاه خود انسان میشود مظهر و مرآت. کم کم معنای ولایت روشن میشود که انسان ولی الله هست. یعنی چه؟ این که خدای سبحان فرمود ولی فقط منم، دیگران مولا علیهن، اللهو هو الولی یا هو الولی الحمید، که این دعای در سوره شورا در جلسه قبل خونده شد. این الله هو الولی مفید اثر است، یعنی هیچ سرپرست و مدیری در عالم غیر از حق نیست. خب اگر کسی پذیرفت که ولی مطلق الله است، هرگز نمیتواند برای خودش یا برای دیگری در گوشی از گوشه های جهان امکان ولایت قائل بشود. بگوید من ولایت دارم بر اعضا و جوارح هم، این چنین نیست. بلکه میگوید من مرآتم، مظهرم، آیت هوالولیم. اگر صورت مرآتیه بخواهد سخن بگوید، میگوید من آیت صاحب صورتم، من مظهر صاحب صورتم. انسان کامل چون این معارف برای او حل میشود، میگوید من مظهر هوالولیم، یعنی کار را دیگری میکند، من نشانه دیگریم، من نشون دادم که دیگری این کار را کرده است. اگر معرفت به اینجا رسید، انسان نه تنها در باری سمع و بصر میگوید که امن یملک السمع والابصار، بلکه همون سخنی که خدای سبحان به رسولش دستور داد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اون وقت مسئله آریه هم در کار نیست، حیات و ممات انسان هم ملک و ملک خداست. قهرن مسئله آریه هم رخت برمی‌بندد. وقتی مسئله آریه رخت بربست، انسان در همه شؤون سعی میکند بی‌ادبی نکند، برای اینکه میدوند آینه دیگری است. شما سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مطالعه میفرمید، میبینید حضرت فرمود من وقتی برای قضای حاجت میروم خجالت میکشم، خودم را میپوشون. این چه مقام است؟ میگد من با عبا خودم را میپوشونم. به عبازرم دستور میدهد که حیا را رعایت کن. حالا این حدیث را تبرکم بخوانیم که اگر کسی درکش به اینجا رسید و در همه شؤون مواظب کارهای خودش خواهد بود. این کتاب شریف بهار طبع جدید جلد 74 صفحه 83 و همچنین 87. این چند جمله است؟ این همون عرض شد که سیئات چون جنبه عدمی است و نقص است، مثل همون آینه است که در اثر لکه و غبار درست نمیتواند نشون بدهد، اون جایی که لکه دارد نشون نمیدهد. لذا خدای سبحان مسئله حسنات را از سیئات جدا کرد، فبود کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها. این همون جای حساسی است که مسئله جبر و تفویض از مسئله توحید افعالی نجات پیدا میکند، جدا میشود. یعنی نه تنها جبر باطل است و نه تنها تفویض باطل است، این امر بین الامرین را که دو جور معنا میکنند، یک جورش دقیق است، جور دیگر عدق. جوری که دقیق است همین معنای متعارف است که انسان مخیر از سر دراه قرار گرفته است، اگر بد کرد که خودش کیفر میبیند، اگر خوب کرد که استحقاق جزا دارد. نه جبر است که خدا همه کارها را بر او تحمیل کرده باشد، نه تفویض است که خدای سبحان کارها را به دست او واگذار کرده باشد و مانند آن، بل امر بین الامرین. این امر بین الامرین را در بحث‌های عقلی یه طرح تفسیر میکنن، در بحث‌های ولایت طرز دیگر تفسیر میکنن که نتیجهش توحید افعالی میشود. توحید افعالی را خدای سبحان در سوره نحل بازگو کرد که ما بکن من نعمتن فمن الله، همه نعم مال خداست ولی نعمت اوست. خب علای کسی اطاعت کرد، این اطاعت نعمت است، ولی این. دیگران میگویند که خدا به ما اعضا و جوارح سالم داد، پیغمبر فرستاد، عقل فرستاد، به ما با داشتن همه این سرمایه ها اطاعت کردیم، علم فراهم کردیم، از اون و بعد یه تفویض رقیق است، منتها توجه نمی کنن. اینی که مرحوم حاج آقازاده همدانی قدس الله سره و زکی در اون کتاب شریف طهارتش دارد که خیلی از علمای ما اهل تفویضن ولی نمی دونن که مفوضن و خیال میکنن بین الامرینن، سرش همین است. خیلی ها میگن خدا ما عقل داد، شعور داد، پیغمبر فرستاد، وحی فرستاد تا ما راه خودمون انتخاب بکنیم و کردیم، از این به بعد خود را مستقل میبینن. اما اگر چون چه ولایت خدا مطلق است، ربوبیت خدا نامحدود است، فرض ندارد که یک ربوبیت و تدبیر نامحدود باشد، ولایت نامحدود باشد، سرپرستی خدا نامحدود است، ولی زیدن در یک گوشه عالم دارد مشغول فعالیت است. اصلا نامحدود جا برای غیر نمیگذارد. اگر نامحدود جا برای غیر نمیگذارد، آیه سوره نحل روشن میشود که ما بکن من نعمتین فمن الله. حالا این حدیث شریف را حتما ملاحظه فرمودید. این حدیث، این گونه از احادیث نظیر این درسای معمولی فقه و اصول نیست که سال یک بار انسان درس بخواند یا یک سال دیگه این رو بحث بکند یا در موقع امتحان بازگو کند. اینا یه احادیث که بالاخره مرتب انسان باید ماهانه یا هفته یا روز در خدمت این احادیث باشد. این کلام هم نور همین است. این گونه از احادیث طوری است که انسان مثلا سال یک بار انسان اینا رو ببیند. یه سلسله مواعظی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با هست امیر در میون گذاشت به عنوان یا علی یا علی یا علی که آغازش یا علی است. این وصیت رو هم مرحوم مجلسی مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحزن نقل کرد، دیگران هم در جوامع روایشو نقل کردن. در بهار هم به عنوان مواعظ النبی اولین موعظه همون موعظه است رسول به هست امیر سلام الله علیه ماست که فرمود یا علی این کار رو انجام بدید. بعد مواعظی است که با ابوذر رضوان الله دارد، درباره ابوذر هم همون تعبیری که آمده سلمان من اهل البیت، درباره ابوذر هم آمده است که ابوذر من اهل البیت. در صفحه 83 جلد 74 بهار این است که یا ابوذر اتحب ان تدخل الجنه قلت نعم فداك ابي قال اگر دوست داری که وارد بهش بشوی فاقصر من العمل از آرزو بکاه وجعل الموت نصب عینیک ایرو نصب العینت قرار بده، در برابر دیدگانت منصوب ببین واستحی من الله حق الحیا از خدا خیلی خجالت بکش. قال قلت یا رسول الله کلنا نستحی من الله همه ما از خدا خجالت میکشیم. قال لیس ذلک الحیا ولکن الحیا من الله ان لا تنس المقابر والبلا قبر و پوسیدگی در قبر یادت نره ول جوفه و ما وعا شکم که ظرف است غذا که مظروف شکم است، این ظرف و مظروف یادت نره، برای این ظرف خودت را به جهنم نبر و رأس و من هوا او ما هوا سر و اندیشه ها و خیالات و افکاری که در سر هست یادت نره، اون چه در سر می پرورانی بدان در محضر خدایی، اون چه به شکم می رسانی بدان در محضر خدایی، قبر و پوسیدگی تو قبرم یادت نره. خب اگر کسی قبر یادش برود، حالا هفته یک بار یا ما یک بار به سراغ زیارت قبور برود، این معلوم می شود اهل حیا نیست. خب اگر اهل حیا نشد که به ولایت نمی رسد که، او ممکنه عابد باشد اما ولی الله نیست. اونگاه فرمود و من اراد کرامت الله فلیدع زینت دنیا، زینت دنیا را ترک کند اگر کرامت الهی می طلبد. فاذا کنت کذالک اصبت ولایت الله، اگر اینها را طی کردی به ولایت الهی میرسی. قریب به این مضمون در صفحه 87 آمده است، فرمود یا ابوذر ان اهل الورع و الزهد فی الدنیا هم اولیاء الله حقا، اونا که دنیا را با چشم بی رغبتی می نگرن اینها می توانن، اینها البته نشانه ولایت است. اگر کسی ولی الله شد اهل الورع و زهد است، نه هر کسی اهل الورع و زهد بود ولی الله است. هر که ولی الله بود زاهد هست، اما هر که زاهد بود ولی الله نیست. ممکن است نپوسد، چون که در باره بعضی از اولیای الهی نقل کردن، اما همین که می ترسد که بپوسد بدنش نمی پوسد، و اگر نترسد اهل حیا نیست، و اگر اهل حیا نبود ولی الله نیست، و اگر ولی الله نبود می پوسد. انسان باید بترسد که نپوسد تا نپوسد، وگرنه از کجا می دوند که بدنش نمی پوسد. راه حفظ بدن ترس از قبر و بلاست، وگرنه برای کسی تضمین نشده است که قبر بدنش در قبر نمی پوسد که. همین که انسان بترسد که مبادا بپوسد به اونجا می رسد که بدنش نمی پوسد. در اون صفحه 87 فرمود یا ابازر ان اهل الورع و زهد فی الدنیا هم اولیاء الله حقا فتحصل، که مهمترین جهاد جهاد علمی است، یعنی معرفت خدای سبحان در این ابعاد یاد شده است که به دنبال معرفت البته بحث اخلاص خواهد بود. پس اساس یعنی اون چه که فریضه در مسئله نیل به مقام ولایت است معرفت خدا و اسماء الحسنا است و مسئله اخلاص. اینا که به لطف الهی تمام شد اونگاه وارد مرحله بعد خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين.